بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر المعین. در ایام ماه مبارک رمضان، ایام شهادت حضرت امیر بیان مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار گرفتیم. این ایام رو اولا ساحت مقدس مولامون صاحب من سرورمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ثانیا محضر دوستان طلاب پای هفتم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در این ایام ناب و طلایی بندی حقی رمضای خیرتون فراموش نکنید. در جلسه هفتم کتاب محاضرات بحث توحید و مراحل توحید رو داشتیم، عرض میکردیم که توحید در صفات و توحید در ذات، اینا رو خدمت دوستان عرض کردیم. رسیدیم توحید در خالقیت و در بحث توحید در خالقیت عرض شد جلسه گذشته که خدمت دوستان مقصود از حصر خالقیت در خداوند خالقیت استقلالی و ذاتی است، ولی خالقیت غیر استقلالی و معزون یعنی اذن داده شده از جانب خداوند منافاتی با توحید در خالقیت نداره. بله، خالقیت منحصر بر خداونده، ولی یه جاهای خداوند این خالقیت بس استقلالی و ذاتی است، ولی در جاهای خداوند اذن داده چه موجودات دیگری هم دخالتی در خالقیت داشته باشد، چون این خالقیت غیر استقلالی و عرضی است. خدمت دوستان عرض کنم که با این بیان ناسازگاری ابتدایی و ظاهری بین دو دست از آیات قرآنی برطرف می شود، که آیاتی که بر حصر خالقیت در خداوند دلالت دارد و آیاتی که بر صحت قانون علیت و معلولیت و استناد آثار به مبادی قریب آنها دلالت دارد. شاهد بر صحت این نوع جمع کردن بین آیات تعداد دیگری از آیات هست که بعضی از آثار را هم به اسباب طبیعی آنها نسبت می دهد، همان حال به خداوند سبحان هم نسبت می دهد. همچنین بعضی از افعال را هم به انسان و یا سایر موجودات دارای علم و آگاهی نسبت می دهد و هم به مشیت الهی نسبت می دهد. نمونه از این آیات رو چه جلسه گذاشتین رو عرض کردیم، گفتیم که یه سری نمونه از آیات رو خدمت دوستان عرض می کنیم. اینجا می فرمایم این قرآن الکریم اسند حرکت السحاب الى الرياح و قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله الذي يرسل الرياح و تسير السحاب. می فرمایم قرآن حرکت ابرها را هم به بادها نسبت می دهد. در این آیه می فرمایم خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهایی را به حرکت در آورد. کما اسندها الى الله تعالى وقال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما. می فرماید آیا ندیدی چه اینجا می فرماید اونجا به ابرها نسبت داد، حرکت ابرها رو به بادها نسبت میده و هم به خداوند نسبت میده. در این آیه به خداوند نسبت میده. آیا ندیدی چه خداوند ابرهایی رو به آرامی میراند، بعد میان آنها پیوند میدهد و بعد آن را متراکم میسازد. در آیه قبل، آیه سوره روم آیه 48 حرکت ابرها را به بادها نسبت میده. در سوره نور آیه 43 میفرماید که ندیدی که خداوند ابرها را به آرامی میراند، بعد میان آنها پیوند میده. اینجا نسبت به خود خداوند. القرآن يسند الانبات تارة الى حبة و يقول انبتت سبع سنابل و اخرى الى الله تعالى و يقول انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. در آیه می فرماید که دانه را از آن هفت خوش رویید، یعنی قرآن در یک سر رویاندن را به دانه چیاه نسبت میدهد، ولی در جای دیگر میفرماید به خداوند نسبت میده رویدن دانه رو خوشه رو به خداوند نسبت میده. برای شما در آیه چه عرض کردیم سوره بقره آیه 261 انبتت سبع سنابل، دانه چه از اون هفت خوشه رویید. این به رویدن خوشه رو به دانه نسبت میده. و در سوره خدمت شما عرض کنم که نمل آیه 60 انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت، و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغهای زیبا و سرور انجیز رویانید. یک بار بعد خدمت شما عرض کنم که رویدن خوشه را به دانه نسبت میده، و بار دیگر در آیه دیگر میفرماید رویدن این باغها و گیاهان اینها رو به خداوند نسبت میده. و در آیه یک بار قبض روح رو به ملائک نسبت میدهد، میفرماید انه تعالی نسب توفى الموتى الى الملائکه طره و الى نفسه الاخرى فقال حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. اینجا میفرماید تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، در این موقع فرستادگان ما جان او را میگیرند. به ملائکه، یعنی قبض روح را به ملائکه اینجا نسبت میده. آیه 60 سوره انعام. و قال الله يتوفى الانفس حين موتها. و در این آیه که آیه زمر آیه 42 سوره زمر هست، در جایی میفرمه خداوند نسبت می قبض روح رو، میفرمه خداوند ارواح رو به هنگام مرگ قبض میکند. آیه 61 انعام میفرماید حتی اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا، تا زمانی که یکی از شما رو مرگ فرا رسد، در این موقع فرستادگان ما جان او رو میجن، یعنی ملائک و فرشتگان قبض روح میکنند. ولی در آیه 42 سوره زمر میفرماید که این قبض روح به خداوند نسبت میدیم. الله يتوفى الانفس حين موتها، و خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض میکند. یه جایی قبض روح به ملائک، و در جایی در آیه دیگر میفرماید که خداوند خودش مستقیما قبض روح. و قرآن در یک سه خداوند را نویسنده اعمال بندگانش معرفی میکند و ان الذکر الحکیم یسفهو سبحانه به انه القاتب للاعمال عباده و یقول والله یکتب ما یبیتون. سوره نساء آیه 81 میفهم آنچه را در این محاسبات میگوین خداوند می نویسد. خدمت شما عرض کنم ولیکن فی الوقت نفسه ینسب الکتابت الى رسوله و یقول بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. در جای دیگر این عمل را به رسولان فرشتگان الهی نسبت میدهد، میفرماید آری رسولان و فرشتگان ما نزد آنها هستند و می نویسند. در جای خداوند را نویسنده اعمال بندگان معرفی میکند، و در جای دیگر این نویسندگان اعمال را فرشتگان معرفی و رسولان و فرشتگان معرفی میکند. لا شک ان التدبیر که خلقت منحصر فی الله تعالی و القرآن یأخذ من المشرکین الاعتراف به ذلک و یقول. میفرمایند شکی نیست که تدبیر مثل خلقت منحصر در خداوند است، و قرآن اعتراف مشرکان به این مطلب را چنین بیان میکند و من یدبر الامر فسیقولون الله. چه کسی امور جهان را تدبیر میکند؟ به زودی در پاسخ میگویند خدا. معذالک یسر روح به مدبریت غیر الله سبحانه حیث یقول فالمدبرات امر. و با این حال مدیریت غیر خداوند را به صراحت اعلام میکند و آنها چه امور را تدبیر میکنند. سوره مثلا نازعات آیه 5. با این حال مدیریت غیر خداوند را هم به صراحت اعلام میکنه و آنها چه امور را تدبیر میکنند. در جایی میفرماید تدبیر امور به دست خداست، و مشرکان میگن چه کسی امور جهان را تدبیر میکنه؟ به زودی در پاسخ خودشون میگن فسیقولون الله، خداوند تدبیر میکنه. با این حال مدیریت غیر خداوند را هم به صراحت اعلام میکند، چه و آنها چه امور را تدبیر فل مدبرات امر را. سوره ناس آیه 5 فرماید آنها چه امور را تدبیر می کنند. قرآن در یک عبارت به هر دو نسبت فعل به خداوند و به انسان اشاره می کند و می فرماید ان القرآن یشیر الى کلتا نسبتین، ای نسبت الفعل الى الله سبحانه و الى الانسان. قرآن در یک جا در یک عبارت به هر دو نسبت می دهد، به انسان فعل رو نسبت فعل به خداوند، نسبت فعل به انسان اشاره می کند. می فرماید و یقول و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و این تو نبودی ای پیامبر چه خاک و سنگ به صورت آنها انداختی. بعد می فرماید ولکن الله رما، بلکه خداوند خدا انداخت. اول به پیامبر نسبت میده، بعد میگه خدا این. و هو یصف النبی الاعظم بالرمى و ینسبه الیه حقیقتا و یقول اذ رمیت و مع ذلك یسلبه عنه و یرى انه سبحانه الرمی الحقیقی. در این آیه تیراندازی به سوی مشرکان را به نحو حقیقی به پیامبر اعظم نسبت میدهد و میفرماید اذ رمیت، و با این حال آن را از پیامبر سلب کرده و خداوند را تیرانداز حقیقی معرفی می کند. در یک عباره هذه المجموعه من الآیات ترشد که الى النظریه الحق فی تفسیر التوحید فی الخالقیه، و هو کما تقدم ان الخالقیه على وجه الاستقلال منحصره فیه سبحانه و غیره من الاسباب القونیه و الفوائل شائره انما تكون مؤثرات و فوائل به اذنه تعالی و مشیعت و لیست سببیتها و فعالیتها فی عرض فعالیت تعالی بل فی تولها. بعد این مجموع از آیات انسان را به نظریه صحیح در تفسیر توحید در خالقیت راهنمایی میکند، یعنی اینکه خالقیت به ذات و اصیل و استقلالی منحصر در خداوند است. خالقیت به ذات و اصیل و استقلالی منحصر در خداوند است و اسباب طبیعی و فاعل‌های با شعور به اذن و مشیت خداوند مؤثر و فاعل می باشند. سببیت فاعلیت آنها در طول فاعلیت الهی است، نه در عرض آن. در آیه هست که می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا در طول هم است نه در عرض هم. چه می فرماید از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید، اینا در طول همه، اول اطاعت از خدا، بعد رسول، بعد اولو الامر، چه در عرض هم نیستن. این هم همینه، خالقیت هم بحثش همین. می فرماید چه به مراتب اول خالقیت منحصر در خداوند و اونم استقلالی به ذات و اصیل، ولی اسباب طبیعی و هاینای با شعور به اذن و مشیت خداوند مؤثر و فاعل هست و سببیت و آنیت آنها در طول فاعلیت الهی نه در عرض آن. اول خدا، بعد سایر اسباب طبیعی. پس چه شبهی چه به این خالقیت توحید در خالقیت وارد شده، اینه یه شبهاتی وارد شده، بعد جواب میدیم. می فرماید الاجابت عن الشبهات، پاسخ به چند شبهه. قد عرفت ان الخالقیت تعالی عامه لجميع الاشیاء و الحوادث، دانستی که خالقیت خداوند عام و شامل همه اشیاء و حوادث است. و کل ما فی صفحه الوجود یستند الیه سبحانه، و هر چه در صفحه چیتی است مستند به خداوند است. و ان دئذن تطرح اشکالات و شبهات یجب علی المتکلم الاجابه عنها، ما توجه به مطلب اشکالات یا شبهاتی بروز می کند که پاسخ به آنها بر متکلم لازم و واجب است. چند تا شبه است و هیه شبهت سنویت فی خلق شرور، شبهی سنویه یا سنویه که همون دوگانه پرستی می فرماید، یه شبهی سنویت در آفرینش شرور، این یه شبه هست. الان جواب عرض میکنیم و جواب. دومین شبه، شبهت استناد قبائح الى الله تعالی، شبهه استناد امور قبیح به خداوند. سیم شبهت الجبر فی الافعال الارادیه، شبهه جبر در افعال ارادی. این سه تا شبه هست. شبهه سنویه فی خلق شرور، شبهه سنویه در آفرینش شرور. اینا میگن که خیر هم یه خدایی داره و شر هم خدای دیگر، و شبهه استناد امور قبیح به خداوند که امور قبیح هم از طرف خداوند صادر شده، یه شبهه جبر هم در افعال ارادی هم چنین یه شبهه هم هست که اینا رو خدمت شما عرض میکنم. الف از سنویت و شبهت شرور. شبهه سنویه و شبهه شرور نسب الى سنویت القول به تعدد الخالق. سنویه یعنی دوگان پرستان، نظریه تعدد خالق نسبت داده شده. واستدلوا علیه بما یشاهدوا فی عالم المادة من الشرور والبلایا، قالوا ان الشر یقابل الخیر فلا یصح استنادهما الى المبدا الواحد. اینا نظرشون اینه، دوگان پرستان، سنویه هم دوگان پرستان، نظریه تعدد خالق نسبت داده شده چه اینا میگن که ما خالق تنها نیست، یعنی خیر یه خدایی داره، شر هم خدای دیگر. بر این نظریه از طریق وجود شرور و بلایایی که در عالم مشاهده میگردند استدلال شده است که آنها میگویند شر مقابل خیر است. بنابراین استناد هر دو به مبدع واحد صحیح نیست، یعنی هر دو رو از یه خداوند، از یه خالق ببینیم، شرم از یه خالقه و خیرم از یه خالق، مبدعشون واحد نیست. و زعمو ان هناک مبدعین، و به همین سبب گمان کردن که دو مبدع برای عالم وجود دارد. احدهما مبدع الخیرات، یکی از این خدمت شما عرض کنم که مبدع خیرات، و ثانی هما مبدع شرور، یکی از آنها مبدع خیرات است و دیگری مبدع شرور. و جواب آنها به وجهین، و شبه این شد که دوگانه پرستان میگن که تعدد خالق، اینا نظریشون تعدد خالقه، و بعد میفرمایند که شرور و بلایا و خیر مبدعشون واحد نیست، بلکه هر کدوم یه مبدعی دارند، خیرات هم مبدعی داره و شرور هم مبدعی داره، و لذا تعدد به خالق دارند، تعدد خالق. و جواب آنها به وجهین، به دو طریق به این شبه پاسخ داده شده. شر امر قیاسی، شر امر قیاسی است و عرضی، ذاتی نیست، و یه جواب اینه. و جواب دوم هم میفرماید که شر عدمی است، اصلا وجود نداره شر، اول خیر، و وقتی این خیر از بین میره و تبدیل میشه به شر، و شر بس عدمی است، اصلا وجود نداره، وقتی خیر از بین میره و زائل میشه ما اینو شر حساب میکنیم. و عرض میکنم شر امر قیاسی، شر امر قیاسی است. اذا كانت هناك ظاهره ليست لها سنه وثيقه بحیات الانسان، اگر پدیده ارتباط مستحکم با زندگی انسان نداشته باشد، او لا تودیم سنتها بها الى الاختلال في حیاتها في حیاته فلا تتصف بالشر والبلاء، انما تتصف بصفت شریه اذا اوجبت نحو اختلال فی حیات الانسان بحیث یعجب هلاکه نفسه او ما یتعلق بیه او یتضرر بیه. اگر پدیده ارتباط مستحکم با زندگی انسان نداشته باشد، یا در ارتباط خود با زندگی انسان منجر در اختلال در زندگی او نشود، توصیم به شر بلا نمی شود، بلکه آنگاه متصف به شریعت می شود که نوعی اختلال در حیات بشری ایجاد کند، به طوری که نابودی انسان با آنچه متعلق به اوست می گردد، یا نوعی ضرر به او برساند. و من المعلوم ان هذه النسبه والاضافه متاخره عن وجود ذلك الموجود او تلك الحادثه. فرمان آشکار است که این نسبت و اضافه در رتبه متاخر از اصل وجود این موجود با این حادثه یا این حادثه است. فلو تحققت تحققت الظاهرة وقطع النظر عن المقایسة والإضافة لا يتسوى إلا بالخير. پس اگر پدیده مذکور تحقق یابد و از مقایسه و اضافه آن به حیات انسان صرف نظر شود، تنها متصل به خیر می شود. و اگر این پدیده مذکور چرا سلیم پدیده ایجاد بشه که تحقق یابد و از مقایسه و اضافه آن به حیات انسان صرف نظر شود، تنها متصل به خیر می شود. به معنی ان وجود کل شیء یلائم ذاته و انما یأتی حدیث الشر اذا کانت هناک مقایسه الى موجود آخر. یعنی این که وجود هر شیء سازگار با ذات خیش است و صحبت از شر وقتی به میان می آید که پای مقایسه با موجود دیگری در میان آید. اذا عرفت ذلک فعلم انما يستند الى الجائل اولا و بالذات هو وجوده النفسي و المفروض ان وجود كل من المقيس و المقيس الیه. می فرماید آنچه در با توجه به این نشته فوق عرض می کنیم که آنچه در مرتبه اول و بالذات به خالق یک شی نسبت داده می شود، وجود نفس آن شی است، نه وجود قیاسی آن. و فرض این است که وجود نفس هر یک از این دو، یعنی پدیده مذکور و انسانی که به وسیله آن پدیده متضرر شده است، متصف به خیر و کمال می شود. لا یتصفان به شر و البلا، بس متصف به شر و بلا نیست، نه شر و بلا، بل به خیر و کمال، بلکه متصف به خیر و کمال می شود. اما الوجود الاضافی المنتزع من مقایسة احدى الظاهرتين مع الاخرى فليس امرا واقعيا محتاجا الى مبدا يحققه. می فرما اما وجود اضافی که از مقایسه یک پدیده با پدیده دیگر انتزاع می شود، امر واقعی نیست تا نیاز به مبدا و آفریننده داشت. اصل همین که اما وجود اضافی که از مقایسه یک پدیده با پدیده دیگر انتزاع می شود، امر واقعی نیست تا نیاز به مبدا و آفریننده دیگری داشته باشد. و در این مطلب حکیم سبزواری به این مطلب هم اشاره داره، می فرماید کل وجود ولو کان امکانیا خیرا به ذاته و خیرا به مقایسه الی غیره. دی هر موجودی ولو وجود امکانی باشد ذاتا خیر است و در مقایسه با غیر خود نیز خیر است. و هذه المقایسه دو قسمان. پس این مقایسه دو قسم است. حکیم سبزوار می فرماید احد ما مقایسه الی علته، قسم اول مقایسه با علت آن است که هر دو فإن كل معلول ملائم لعلته المقتضية إياه وثانيه ما مقايسة إلى ما في عرضه مما ينتفه به. میفرماید قسم اول مقایسه با علت آن است که هر معلول ملائم و سازگار با علتی است که حقیقی آن است. و قسم دوم میفرماید که مقایسه آن با چیزی است که در عرض او قرار داشته. می فرما و ثانی همه مقایسه الا ما فی عرضی مما ینتفع به. و قسم دوم مقایسه آن با چیزی است که در عرض او قرار داشته و از او بهره مند می گردد. و فی هذه المقایسه ثانیه یکتهم شر ما فی بعض الاشیاء القائنه الفاسده فی اوقات قلیله. در این مقایسه دوم نسبت به بعضی از اشیاء قائنه و فساد پذیر آن هم در اوقات اندکی شری پدید می آید. این هم نظر حکیم سبزواری است که مقایسه را دو بخش شد، مقایسه با علت آن که هر معلول ملائم سازگار با علتی است که حقیقی آن است، و مقایسه دوم مقایسه با چیزی است که در عرض او قرار داده شده است که از او بهره مند می جرده. در این مقایسه دوم، مقایسه اول چه بلایا و شر ما نداریم و شر قیاسی نداریم، و مقایسه دوم میفرماید نسبت به بعضی اشیاء کائنه و فسادپذیر آن هم در اوقات اندکی شری پدید می آید. خدمت شما عرض کنم که جواب دوم شر عدمی است. شر عدمی، شر میفرما شر عدمی است، اصلا شر وجود ندارد. هناک تعدید و آخر الشبهت و هو ما نقل عن افلاطون و حاصله. میفرماید راه حل دیگری برای شبهه از افلاطون نقل شده، راه حل دیگری برای شبهه از افلاطون نقل شده به این مضمون که ان ما یسمی بالشر من الحوادث و الوقایع یرجع عند التحلیل الی العدم، فالذی یسمى بالشر عند وقوع القتل لیس الا انقطاع حیات البدن ناشی عن قطع علاقه النفس عن البدن. فرمایند حوادث و وقایعی که شر نامیده می شود وقتی به درستی تحلیل شوند برجش به عدم می کنند. بعد می فرماید که مثلا آنچه در وقت وقوع یک قتل شر نامیده می شود چیزی نیست جز انقطاع حیات بدن که ناشی از قطع علاقه نفس از بدن است، و آنچه در وقت وقوع مرض و ما یسمی به شر عند وقوع المرض لیس الا اختلال الواقع فی اجهزه بدن و زوال ما کان موجودا له عند الصحه من التعادل الطبیعی فی اعضاء و اجهزه بدنیه، یا آنچه در وقت وقوع مرض شر دانسته می شود همان اختلالی است که در جهازات بدن واقع می شود، یعنی آنچه در وقت صحت وجود دارد یعنی تعادل طبیعی و در اعضا و جهازات بدن سائل می شود. داشت می شود اینو ما شر حساب می کنیم، مریضی رو شر حساب می کنیم، در حالی که مریضی اینه که انسان اون خیری که داشته اون صحت بدنی که داشته این زائل شده از بین رفته و شر نیست، شری نیومده، این خیر از دست رفته، ولی از شر عدمی است، اصلا شری ندارم این شر حساب. و در بحث قتل این که انسان وقتی سالم هست نفسی در بدن دارد، نفس در بدن داره، ولی زن می فرماید که این سالمه، وقتی این نفس از بدن و جان از بدن خارج میشه، از کالبد بدن خارج میشه، ما این شر حساب میکنیم، در حالی که شر نیست، این بدن اعضای بدن و انقطاع حیات از انسان ما میگیم شر، در حالی که انسان این حیاتش از دست داده، خیلی چه بوده از دست رفته و زائل شده، و نظام شر نیست، شر عدمی است. و کذانک سایر الحوادث التي تتصف بالبلیه و الشریه، و همین شر هست سایر حوادث که متصف به بلاء و شر می‌گردند. چه ظن من المعلوم ان الذي يحتاج الى الفاعل المفيز هو الوجود و اما الادم فلیس له هز من الواقعیت حتی یحتاج الى المبدأ الجائل و الى هازا شار الحکیم سبزواری و منظومت حکمت. می فرماید واضح هست که آنچه محتاج فاعل مفیز هست همان وجود است، اما عدم بهری از واقعیت ندارد تا محتاج مبدأ و خالق باشد، و اشاره می کند در اینجا به حکیم سبزواری که در بخش حکمت منظومه میفرماید و شر اعدام الفکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن. میفرماید یعنی شر از سنخ عدم است، و چقدر گمراه است کسی که بر دو خالق یعنی یزدان و اهرمن معتقد است. اصلا فرماید شر از سنخ عدم است، اصلا وجود نداره چه، و چقدر گمراه است اون کسی که دو خالق فرض کرده که هم خالق یزدان هم خالق اهریمن، خالق خیر و خالق شر معتقد است. بعد اینو رد میکنه و اصلا شر عدمی است، وقتی این اولش خیره، خالق خیر، خداوند خالق خیره، و این خیر از بین رفت ما این شر حسابیم، در حالی که شری وجود نداره، خداوند شر نفرست، این خیر، این صحت بدنی که ما داشتیم یا این حیات اعضا رو داشتیم و حیات نفس رو داشتیم و حیات بشریتی که بود و حیات انسان و بشر که هست، زندگی هست، و زندگی از بین رفته، قتل اتفاق افتاد، این شر نیست، این حیات از بین رفته و زائل شده. یا انسان مریض میشه، ما مریضی رو شر حساب میکنیم، این مریضی شر نیست، ولی زا خیر و این صحت بدن از زائل شده از بین رفته، ولی زا خدمت شما عرض کنم که این مریضی بس شر نیست، خیر از دست رفته. اما علامه طباطبایی هم مطلبی داره که خدمت شما عرض کنم، چه می فرماید ان الشرور انما تتحقق، در این باره مطلب علامه طباطبایی اینه، ان الشرور انما تتحقق فی الامور الماديه و تسند الى قصور الاستعدادات على اختلاف المراتب ها. شرور فقط، شرور فقط علامه فرمای شر و شرور فقط در امور مادی واقع می شود، مستند به قصور در ناحیه استعدادها بنابر اختلاف مراتب آنها. هر انسانی به اختلاف مراتب استعدادی داره، چه و این قصور و این استعدادهایی که اختلافی است، میفرماید اونجا مادیات این شرور اتفاق میفته. الا الى افاظت مبدع الوجود، نه مستند به افاظه از طرف مبدع هستی، یعنی این شر از طرف مبدع هستی نیست. فا این علت الادم عدم، پس ازیرا علت عدم عدم است، کما ان علت الوجود وجود، و چنانچه علت وجود وجود هست. وقتی چه عدمی نیست، عدم چیزی رو پیش میاد، و علت وجود وجود است، علت عدم عدم، و عدمی چی نیست، علت عدم عدم، عدمی چی نیست، چیزی رو این شر خودش عدمه و چیزی رو به وجود میاد. فلذی تعلقت به کلمت الایجاد و الارادت الهیه و شمله القضاء بالذات. پس در اموری که با نوعی شر همراه هستند، آنچه امر ایجاد و اراده الهی با آن تعلق گرفته و به ذات در حیطه قضایی الهی قرار دارد، همان بهره از وجود است که به حسب استعداد و میزان خدمت شما عرض کنم که خالقیت خود دریافت کرده است، قابلیت خود دریافت کرده است. می فرماید فالذی تعلقت به کلمت الایجاد و ارادت الهیه شمال القضا به ذات فی الامور التی یقارنها شیء من الشر انما هو القدر الذی تلبس به من الوجود حسب استعداده و مقدار قابلیته. می فرماید پس در اموری که با نوعی شر همراه هستند، آنچه امر ایجاد و اراده الهی به آن تعلق گرفته و به ذات در حیطه قضای الهی قرار دارد، همون بهره از وجود است که به حسب استعداد و میزان قابلیت خود دریافت کرده است. و اما و اما الادم الذی قارنه فلیس الا مستندا الى عدم القابلیت والقصور استعداده، نعم ینسبه الیه الجعل والافاظه بالعرض لمکان النوع من الاتحاد بینه و بین الوجود الذی قارنه. بله، بعد میفرماید چه و آن عدمی که مقارن و همراه اوست مستند به عدم قابلیت و قصور و استعداد اوست. بله، اگر زعل و افاظه به صورت بالعرض و آن نسبت داده می شود، به سبب نوعی اتحاد بین آن و وجود مقارن آن هست. بعد می کنم علامه طباطبایی نظرش اینه که شر اصلا در امور مادی اتفاق می افته، آنان به سبب مستند به قصور در ناحیه استعداد هاست، چه انسان در استعدادش قصور بکنه و لذا شر در امور مادی اتفاق میفته طبق اختلاف در استعداد ها، چه در حالی چه اصلا عدم وجود نداره و این استعداد ها چه انسان چه زائل میشه و استعدادش بروز نمیکنه و این شر حساب میشه که در امور مادی اتفاق میفته. این بحث خدمت شما عرض کنم که سه تا شبهه بود. شبهه اول چه خدمت شما عرض کنم چه شبهه سنویه و منطقانه پرستی چه تعدد خالق، نظریه چه تعدد خالق بود، چه شر خالقی داره و بلا و شر خالق و خیر و خیرات هم خالق دیگر، چه ما دوتا جواب دادیم چه شر امر قیاسی است، شر امر شر عدمی است، اصلا وجودی نداره، چه با چند مثال خدمت شما عرض شد. شبه دوم توحید در خالقیت و قبائه افعال، چه فرمایند این قبائه افعال امور قبیح به خداوند نسبت داده شده. در این شبه چه جلسه بعد انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. شبه بعدی هم سه تا شبه بود چه شبهه تبر در افعال و رادین، چه انشاءالله بحث مستقلی میخواد چه در جلسات بعدی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.